بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله تصویر بعضی از فروعات باقی مانده که باید اونها رو انشاءالله عرض کنیم. یکی این فرع بود که در روز اول یک اشاره گذرایی نسبت به او داشتیم، ولی ظاهرا مورد بحث و مورد حرف واقع شده و اون این است که آیا این تصویرهای متعارف و متداول که به وسیله این دوربینهای عکاسی انجام می شود و به تعبیر عربی با مکینه های مخصوص تحقق پیدا می کند، آیا این تصویر حرام است یا حلال؟ ایشون در متن می فرمایند که این تصویر به این آلات، این آلاتی که مهیای برای عکس گرفتن هست، تصویر با این آلات مانعی نداره، بلکه موضوعاً و تخصصاً از عنوان تصویر خارجه. در عبارت ایشون حضرت امام اینطور می فرماید: لکن مرحوم سید طباطبایی در حاشیه مکاسب می فرماید که نه، فرقی وجود نداره ما بین سایر مصادیق تصویر و بین تصویری که به وسیله این آلات از شبت. قبل از اینکه شروع به بحث بکنیم و شایدم علت اینکه عکس مرحوم سید کمتر در اختیار هست، شاید عکس واقعیش هم هنوز من که ندیدم، شاید مبتنی بر همین فتوای خود ایشون و مبنای خود ایشون بوده که خلاصه فرقی نمی کنه که انسان به وسیله امور دیگر ایجاد صورت بکند یا به وسیله این آلات و دوربین ها و به اصطلاح مکائن ایجاد صورت بکند، در حرمت فرق نمی کنه. اما بعض الاعلام به ایشون اعتراض کرده و فرموده که این حرف مرحوم سید در حاشیه مورد ایراده و تعبیری که ایشون می کنند این است که اصلاً به وسیله این آلات ایجاد صورت نمی شود. تخصصا از عنوان تصویر خارجه. این آلات ایجاد صورت نمی کنه، بلکه این که ما ازش تعبیر میکنیم در عرف فارسی به عکس، این واقعش این است که کسی که در مقابل دوربین عکاسی واقع میشه، مخصوصا اون دوربین هایی که در زمان سابق معمول بود و حالا ظاهرن دیگه اونها تحققی نداره، کسی که در برابر او واقع می شود، این عکس حقیقتش به این برمی گرده که یک سایه ای از صاحب این عکس منتقل میشه به اون دستگاه و به وسیله دواهای مخصوص این سایه محفوظ میمانه بدون اینکه عکسی برداشته شده باشه، سایه ای از این منعکس شده در دوربین و به وسیله دوا این سایه رو تثبیت کردن. در سابق که اینطور بود که شاید علت این که بهشم کلمه عکس میگوین اینه، روی همون چیزی بود که در سابق مرسوم بود، اول این عکاس ها یک چیزی رو می گرفتن به عنوان بدل عکس، بعد اون بدل عکس رو تبدیل می کردن به خود عکس انسان و اون بدل عکس در خصوصیات مغایر با انسان بود. یعنی اگر انسان سفید بود اون بدل عکس سیاه بود، و اگر سیاه بود انسان اون بدل سفید بود. منتها بدل رو تبدیل می کردن باز به عکس اون بدل که منطبق بر صاحب عکس و صاحب صورت می شود. عرض می کنم به نظر میاد علت این که کلمه عکس هم گفته می شود که خب تعبیر منطقی کلمه عکس، یعنی برخلاف واقعیت او منتقش میشه، منتها اون برخلاف رو هم تبدیل میکنن به خلاف او که بعد از تبدیل اون وقت انطباق کامل بر خود شخص پیدا میکنه. روی بیان ایشون، روی بیان بعضالاعلام، این مسئله تصویر نیست، این مسئله این است که بین حل می شود این شخصی که در مقابل دوربین قرار می گیره در حقیقت حائل می شود بین این دوربین و بین نور و این هیلوله، یک سایه از این صاحب عکس در دوربین منتقش میکنه. منتقش کردم در سابق در دو مرحله این معنا انجام میگرفت که به اعتبار همون دو مرحله هم کلمه عکس گفته میشه. اما در حالا در مکینه های فعلی و دوربین های فعلی دیگه احتیاج به تعدد مرحله نداره، لیکن حقیقتش تغییر نکرده. این بیان رو بعض الاعلام ذکر می فرماین. ما عرض میکنیم که خب ما نمیخواییم حقیقت این مطلب رو به دست بیاوریم که آیا این دوربین ها و مکائن چه نقشی دارن در تثبیت این صورت ها و در ارائه این صورت ها نحوه مدخلیتشون چیه؟ اون لازم نیست که ما اطلاع دقیقی بر این معنا پیدا بکنیم، ما حکم این معنا رو باید دنبال بکنیم که آیا از نظر حکم به حلیت کنیم یا اینکه حکم به حرمت بکنیم. تقریبا دو تا قرینه به نحو قرینه های مهم می توانیم اقامه کنیم بر اینکه حرمتی در این تصاویر معمولی و متداول وجود نداره. یک دلیلش این که حالا بر فرض این از مصادیق همین تصویری باشه که ما داریم بحث میکنیم و در بحث خودمون تصویر ذوات الارواح رو حکم به حرمت کردیم، اما کدام قسم تصویر ذوات الارواح محکوم به حرمت شد؟ اونی که دارای تجسیم باشه، مجسمه ذوات الارواح محکوم به حرمت شد، اما غیر مجسمه ولو اینکه صاحب صورت حیوان باشه، اعم از ناطق و غیر ناطق، او رو ما دلیل بر حرمت نداریم و بحثش رو هم کردیم. حالا فرض کنید که این عکس ها هم از مصادیق همین تصویری باشه که ما در محل بحثمون بحث میکنیم، فرض کنید اینم از مصادیق این باشه، ولی خب این عکس ها که جسمیت نداره و ما در ذوات الارواح گفتیم اونی که فاقد جسمیته، مثل عکسی رو که انسان روی کاغذی با یک قلمی میکشه که خب این قاعدتاً فاقد تجسم و جسمیته، این حرام نیست. پس شما اگر این هم از مصادیق بدانید، بازم ما نمیتونیم حکم به حرمت بکنیم، برای اینکه مسلم این عکس ها مجسمه نیستن و اونی که حرامه مجسمه ذوات الارواح، اما غیر مجسمه لا یکون و محکومن بالحرمه. این یک دلیل قوی بر این مطلب. و نمیخواییم هم تمسک بکنیم به سیره مستمره بین المتشرعه که کسی بیاد به ما اینجوری مناقشه بکنه و اشکال بکنه. بگوی از سیره مستمره اند المتشرعه در صورتی حجیت داره و در صورتی میتونه انسان بهش تکیه بکنه که این اتصال به زمان معصوم علیه السلام داشته باشه که ما از اتصالش به زمان معصوم و اینکه معصوم ردعی و منعی در رابطه با این سیر نداشتند استفاده بکنیم. علیت رو در مسئله عکس مطلب اینطور نیست، برای اینکه عکس یکی از اموری است که تازه یعنی در این قرون متأخره به وجود آمده و معلوم نیست، بلکه معلوم العدمه که در زمان ائمه علیهم السلام معمول نبوده و این دستگاه ها اصلا وجود نداشته و این عکس های خیالی که در بعضی از جاها به عنوان امیرالمومنین یا به عنوان بعضی از ائمه دیگر یا امامزاده هایی که در عصر معصوم بودند برای ما میآورند، اینا عکس های تخیلیه، نه اینکه واقعا عکسی از اینها وجود داشته. خب با عکس امیرالمومنین خب ما زیاد برخورد میکنیم، اما واقعا این عکس امیرالمومنینه یا اینکه نه اوصاف و خصوصیات امیرالمومنین رو یا آدم‌های خوش‌ذوقی نشستن جمع آوری کردن و با قلم خودشون به این صورت در آوردن و الا دستگاهی نبوده که از این وجود مقدس یا سایر ائمه معصومین علیهم السلام عکس برداری کرده باشه. اگر چنین چیزی بود خب لا محاله این عکس ها به صورت واقعی و تمثال واقعی اونها در دست ما قرار می گرفت، ولی این واقعیتی نداره. میگه ما به سیرم تمسک نمی کنیم، بلکه از همون راهی که عرض کردم بر فرض که این صورت هم باشه چون تجسم نداره، در اونجایی که فاقد جسمیت باشه ما حکم به حلیت کردیم. لکن یک راه دومی هم هست و اون این که ما از این معنا میتونیم استفاده بکنیم که یکی از محرمات در باب احرام، چه احرام حج و چه احرام عمره، نظر در مرآت که از خود همین ادله‌ای که استفاده می شود به این که بر محرم حرام است که نظر در مرآت بکنه تا مادامی که محل نشده، و انصافاً اینم یکی از مشکلاتی است که برای محرمین پیش میاد که باید مواظب باشن که نظر در آینه در حالت احرام تحقق پیدا نکنه. لکن ما از خود این دلیل استفاده میکنیم که نظر در مرآت در غیر حال احرام هیچ مانعی نداره، بلکه اگر بعضی از مسائل تاریخی رو هم بهش ضمیمه بکنیم دیگه این مسئله قوی میشه که پیغمبر یا ائمه معصومین ما مخصوصا نبی اکرم صلوات الله و سلامه علیه تا در آینه خود نگاه نمی کردن و اگر مثلا یک مسئله در صورتشون وجود داشت، یک نقطه مثلا سیاهی و همثال ذلک برطرف نمی کردن، از منزل خارج نمی شدن و همینطور شواهد تاریخی دیگر که همه این مطلب رو ازش استفاده می شود که نظر کردن در مرآت در غیر حال احرام اگر مستحب نباشه لااقل مباح هست. این دیگه مثل حال احرام نیست که یکی از محرمات احرام کسی بشمارد، در حالی که نظر در مرآت هم اگر بخواید خوب تحلیل بکنید معناش این است که انسان ایجاد صورت میکنه در مرآت، تصویر رو انجام میده، برای اینکه وقتی انسان در مقابل مرآت قرار گرفت خب صورت او منعکس میشه در مرآت. کی این صورت رو منعکس کرده در مرآت؟ اون کسی که در مقابل مرآت ایستاده. پس موجد صورت و ایجاد کننده تصویر اون کسی است که وقع فی مقابل المرآت. معذالک این عمل عرض کردم اگر استحباب نداشته باشه لااقل اباحه او در غیر حال احرام یه امری است که نمیتواند انسان درش تردید بکنه. اون وقت آیا فرق بین نظر کردن در مرآت و بین این عکسی که با دوربین های عکاسی گرفته میشه فرقی وجود داره؟ شاید نظر در مرآت به یک معنا اولا باشه، برای اینکه مرآت تمام خصوصیات رو نشون میده بدون هیچ تخلفی، تمام خصوصیات اون کسی رو که واقع در مقابل مرآت شده نشون میده، که چه بسا بعضی از این خصوصیات رو این عکس های معمولی که با این آلات گرفته میشود نشان ندهند. اون وقت آیا ما نمیتونیم این معنا رو استفاده بکنیم که اگر نظر در مرآت حلال شد که مسلم حلاله، این عکس ها هم شاید به طریق اولا، حالا اولویتش رو هم کسی قبول نکنه، فرقی بین این عکس ها و بین نظر در مرآت نیست. فرقش در ثابت بودن و ثابت نبودن نظر در مرآت، به مجردی که صاحب نظر کنار بره عکس هم کنار میره، صورت هم کنار میره، اما وقتی که این عکس ها گرفته شد با این آلات متداول اینها باقی میمونه. بقا و عدم بقا نقشی در مسئله نداره. اونی که ما داریم درش بحث میکنیم در رابطه با ایجاد صورته. لذا حالا در یه فرع بعدی هم که مربوطه به همین مسئله تصویره که که مسئله اقتناع و نظر و بیع و شراء باشه، حتی در رابطه با مجسمش هم میگیم حلاله، اقتناعش حلاله، برای اینکه اونی که حرامه ایجاد این مجسمه است، ایجاد این صورته. اما حالا که ایجاد حرام شد، معناش این نیست که این مجسمه الالعبد مبغوض شارعه. این مجسمه مثل خمر میمونه، همونطوری که خمر باید از بین بره و زائل بشه، اینطور که نیست. مسئله ایجادش از باب اینکه مثلا اینطوری که گفتن، ولو اینکه ما هم مناقشه کردیم، یک تشبهی به مسئله خالقیت داره و یک تشابهی با مسئله خلقت داره، محکوم به حرمت. پس بین نظر فلمرآت و بین این عکس‌های متداول که با این آلات گرفته میشه فرقی نیست، مگر در مسئله بقا و عدم بقا. و مسئله بقا و عدم بقا ربطی به ما نحن فیه که در رابطه با اصل ایجاد ما داریم بحث میکنیم، ربطی به این مسئله نداره. وقت نتیجه این بحث این میشه که ما حالا لازم نیست که دنبال این مسئله بریم که آیا حقیقت این عکس ها چیه و واقعیتش عبارت از چیه. ما موضوعا لازم نیست این مسئله برامون روشن بشه. اونی که برای ما لازمه روشن بشه حکم این مسئله است، و ما از راه‌های مختلفی حکمش که عبارت از جواز بود استفاده کردیم. یه فرع کوچکی هم عرض بکنیم تا مسئله بعدی که باز مربوط به تصویره اون بحث مفصل داره. اون این است که ما در فرع اول خوب ثابت کردیم که مجسمه سازی حرامه، ادلش هم ذکر کردیم. حالا اگر اونایی که نوشتن یا در خاطر دارن مراجعه بکنن، ادلش هم گفتیم. آیا تکسب به مجسمه سازی چه حکمی داره؟ کسی بخواد در مقابل ایجاد مجسمه پول بگیره، اجیر بشه برای ساختن مجسمه، آیا این پولی که در مقابل ساختن مجسمه میگیره و اجاره‌ای که در این رابطه تحقق پیدا میکنه، این اجاره درسته؟ این پولی که در مقابل اخذ میشه حلاله یا اینکه این حرامه؟ جواب این است که این حرامه، برای اینکه پول گرفتن در مقابل عمل مجسمه، این از مصادیق اجاره بر اعمال محرمه است. در کتاب الاجاره ملاحظه فرمودید که ما دو جور اجاره داریم، یک اجارت الاعیان داریم، مثل اینکه کسی خانه اش رو اجاره میدهد، یکی اجاره بر عمل داریم، مثل انسانی که لباسشو میده به خیاط بدوزه که این خیاط رو استیجار میکنه برای عمل خیاطت. این رو اصطلاحاً بهش میگن اجاره بر اعمال. در رابطه با اجاره بر اعمال، این قید در کتاب الاجاره به طور صریح ذکر شده که یشترط فی صحت الاجاره علی اعمال ان یکون العمل غیر محرم. باید عمل حرامی نباشه تا اجاره بر اعمال بتواند صحیحاً واقع بشه. و مثالی که اونجا در ذهنم هست و ذکر میکنن، مثال این که اگر یک حائزی رو استیجار بکنن برای تنظیف مسجد، خب اجاره حائز برای تنظیف مسجد، خب حائز نمیتونه وارد مسجد بشه تا اینکه تنظیف بکند. یا یک محلی رو اجاره بدن برای اینکه خمر در اونجا ساخته بشه، یا انبار باشه برای حفظ و حراست خمر، اینا از مواردی است که اجاره محکوم به بطلانه. اون وقت اثر این که ما گفتیم خود مجسمه ذوات الارواح ساختنش حرامه و ایجادش حرامه، این است که اگر کسی در مقابل این بخواد اجیر بشه و پول بگیره برای ساختن مجسمه، این عرض می شود که این هم حرامه و تکسب به ساختن مجسمه از انواع مکاسب محرمه شناخته می شود. حالا یک مسئله مهمتر که در مسئله تصویر باقی مانده و باید روش بحث بشه همین بود که اشاره کردم، مرحوم شیخ هم در مکاسب مفصل ذکر می‌فرماید، مسئله اقتناع که در عبارت ایشون اقتناع ذکر شده و بیع و نظر، یعنی اون مجسم ساز حالا ولو اینکه عمل حرامی انجام داد، مجسمه رو ساخت، ساختن مجسمه حرام، اما آیا نگهداریش هم حرامه؟ آیا خرید و فروش مجسمه حرامه؟ آیا نظر کردن به مجسمه که خب مورد ابتلاء من و شما گاهی از اوقات واقع میشه در خیابان‌های تهران حتی یا حتی در مشهد، آیا نظر کردن به مجسمه حرامه؟ این یه مسئله است که ادله مختلف و اقوال مختلف درش هست و انشاءالله مطالعه بفرمایید برای فردا انشاءالله.